آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. لطفاً شما هم تا پایان برنامه‌ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و انه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظاتی صبحگاهتان بخیر و شادی باشد. امروز چهارشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری فرهنگنامه را میشنوید. برنامه بعدی تکراری راهی رستگاری خواهد بود و پس از آن اخباری سیاسی را خواهد شنید. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان گرامی، آرزو میکنم لحظه لحظه زندگیتان پر از آرامش باشد و اینک تقویمی تاریخ را میشنوید.
نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز چهارشنبه 4 آبان سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 29 ربیع الاول سال 1444 هجری قمری و مطابق با 26 اکتیبر سال 2022 میلادی است. جو 8 سال پیش در روز 4 آبان سال 1343 هجری خورشیدی حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه که به تازگی از زندان رژیم شاه آزاد شده بود، ضمن ایراد یک سخنرانی به تصویب قانون کاپیتولاسیون یا اعطای مسئولیت قضایی به اتباع آمریکا در ایران به شدت اعتراض کرد. حضرت امام رحمت الله تعالی علیه در نطق خود همچنین آمریکا و رژیم صهیونیستی را محکوم کرد. سخنان صریح امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بر علیه قانون کاپیتولاسیون و رژیم شاه باعث روشنگری مردم و خشم رژیم شد، به طوری که رژیم شاه محدودیت‌های جدیدی برای آن حضرت به وجود آورد و چند روز بعد ایشان را بازداشت و ابتدا به ترکیه و سپس به عراق تبعید کرد. پنج و شش سال پیش در روز چهارم آبان سال 1345 هجری خورشیدی، تلویزیون ملی ایران به طور آزمایشی آغاز به کار کرد. در دهه 1330 ایجاد سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران مطرح شد، ولی عملی شدن این طرح تا سالها به تعویق افتاد. تولید تصویر آن هم به صورت چند ساعت در روز کار چندان ساده‌ای نبود و نیازمند سرمایه خصوصی و هفتگی بود. به همین دلیل حبیب الله ثابت پاسال، سرمایه‌دار بخش خصوصی، تأسیس یک فرستنده تلویزیونی را به دولت وقت پیشنهاد داد و دولت نیز پیشنهاد او را پذیرفت و برای آنکه کار جنبه قانونی داشته باشد، مجلس شورای ملی در تیر ماه سال 1337 ماده‌ای با 4 تبصره به تصویب رساند که به موجب آن اجازه داده شد فرستنده تلویزیونی در تهران زیر پوشش وزارت پست و تلگراف و تلفن ایجاد شود. این فرستنده تا 5 سال از پرداخت مالیات معاف بود و تمام برنامه‌های آن از مقررات اداره کل انتشارات پیروی می‌کرد. این فرستنده که تلویزیون ایران نامیده می‌شد، در ابتدا هر روز از ساعت 18 تا ساعت 22 برنامه داشت. بعد از انقلاب اسلامی رادیو و تلویزیون ملی به نام صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تغییر نام یافت و توسعه کمی و کیفی چشمگیری پیدا نمود، به طوری که امروز مشتمل بر ده‌ها شبکه و کانال رادیویی و تلویزیونی وجود دارد و هر روز در مجموع این کانال‌ها و شبکه‌ها صدها ساعت برنامه برای مخاطبان پخش می‌شود. و 42 سال پیش در روز چهارم آبان سال 1359 هجری خورشیدی، شهر خرمشهر به اشغال نظامیان متجاوز بعثی عراق درآمد. در سوم آبان 1359 دشمن بعثی با سازماندهی و تجهیز لشکرهای مستقر در جبهه خرمشهر و همچنین فراخوانی نیروهای تازه نفس به این جبهه، هجومی وسیع و گسترده را به شهر آغاز کرد و پس از جنگی نابرابر وارد خیابانهای خرمشهر گردید. رزمندگان و مردم شهر با جهادی عظیم در مقابل دشمن ایستادگی کردند و در اطراف پل بزرگ خرمشهر حماسه ها آفریدند. اما سرانجام در غروب غم گرفته چهارم آبان غرب خرمشهر به دست دشمن افتاد و تراژدی تلخ خرمشهر اوج گرفت. باقی مانده نیروهای مدافع به سمت شرق شهر عقب نشستند و سرانجام با تمام پایداری ها و جانفشانی ها خرمشهر به اشغال کامل دشمن متجاوز درآمد. هرچند در این روز خرمشهر سقوط کرد، اما مقاومت، ایثار و جانفشانی مدافعان این شهر در تاریخ ماندگار شد. مدافعان خرمشهر در 34 روز مقاومت در برابر دشمنی مجهز به تمام سلاح‌های پیشرفته، با دستان خالی و فقط با چند اسلحه و RPG تاریخی پر افتخار و درخشان از خود بر جای نهادند. با سقوط خرمشهر دشمن در اوج غرور و نخوت به غارت خانه‌ها و بندر و گمرک شهر پرداخت و تعداد زیادی از مردم غیر نظامی شهر به اسارت برده شدند. اما یک سال و نیم بعد جوانان ایرانی با آزادی خرمشهر حماسه دیگری آفریدند و روز آزادی خرمشهر به روز ایستادگی و پایداری در تقویم ایرانیان ماندگار شد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 4 آبان سال 1401 هجری خورشیدی مطابق با 26 اکتبر سال 2022 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکرار فرهنگنامه آماده پخش است. بریم که بشنویم.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پربار زبان پرتوان فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبان مشترک با دودمان فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار نوبتی از سلسله برنامه‌های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان، در گفتار این ساعت شرح و بررسی چنین مطلب‌ها را برای شما عزیزان در نظر گرفتیم. چاپ لغتنامه دهخدا با خط کریلی در تاجیکستان و مطلب و مناسبت 30 سالگی سینمای تاجیک. چند پیش ادیب خوش‌سلیقه تاجیک افسر سرمد جلد اولی لغتنامه دهخدا را با خط کریلی برگردان و نسخه نمونوی آن را در 474 صفحه نشر کرده است. لغتنامه دهخدا یکی از با ارزش‌ترین لغتنامه‌های فارسی بوده، از 50 جلد بزرگ حجم عبارت می‌باشد و برگردان آن کاری غیر ممکن می‌نماید. گفته نیست بار نخست سال 2017 در همایش بخشیده به روز زبان در کتابخانه ملی تاجیکستان یاردمچی وقتی پرزیدنت کشور اکادمیک عبدالجبار رحمان‌زاده ضرورت تکمیل و نشر مجدد فرهنگ زبان تاجیکی را به میان گذاشته، همچنین پیشنهاد کرد که لغتنامه دهخدا با خط کریلی بازگردان و نشر شود، ولی برای انجام این کار کسی جرأت نمی کرد، زیرا این فرهنگ خیلی کلان حجم است و زحمت زیاد را طلب می کند. ولی افسر سرمد با باوری میگوید که اگر تشبث او دستگیری یابد، در فرصت کوتاه همین جلدهای کتاب را بازگردان و نشر خواهد نمود. باید گفت لغتنامه علی اکبر دهخدا فرهنگ بسیار جلدی انسیکلوپدی و اولین فرهنگ جامعه است که کلمه و اصطلاحاتی ساحه‌های مختلف را فرا می‌گیرد. یکی از خصوصیت‌های برجسته این لغتنامه عیناً آوردن واژگان و اشعار شاعران از فرهنگ و لغتنامه های تفسیری دوره کلاسیکی می باشد و آن یک نوع جنبستی فرهنگ نگاری تاجیکی فارسی از لغت فارسی اسدی توسی تا ابتدای عصر 20 به شمار می رود. تألیف این فرهنگ را شاعر و دانشمند معروف ایرانی علی اکبر دهخدا آغاز کرده، در زمان زندگیش 4200 صفحه آن را تهیه نموده است. بعد از مرگ او کار لغتنویسی در مؤسسه لغتنامه دهخدا ادامه یافت و یک هیئت 50 نفری تا امروز لغتنامه را به 26000 صفحه رساندند که آن را در 50 جلد نشر نمودند. ادیب تاجیک افسر سرمند میگوید که این لغتنامه را برای نخستین بار برای مطالعه برگزید و ضرورت آن را به خواننده تاجیک درک کرده به تهیه آن به خطی کریلی عزم نمود. وقتی لغتنامه دی خدا را مطالعه می کردم برای خود دنیای دیگر را کشف نمودند. بعدن وقتی پرسجو کردم معلوم شد که حتی اکثر اهل ادب این فرهنگ را حتی به دست نگرفتند. بنابراین به بازگردان آن با خط امروزی تاجیکی عزم نمودم تا خواننده تاجیک از این خزینه پرگنج بهره بردارد. اینک جلد اول آن یعنی حرف آ آماده شد. اگر این کاری من دستگیری یابد سرپرست نشر پیدا شود کار را برای جلدهای دیگر ادامه میدهم، میگوید افسر سرمد. نامبرده همچنین میگوید که لغتنامه ده خدا نه تنها برای شرح واژگان بلکه برای کشادن چندین معماها کمک میکند. تنها در جلد اول فرهنگ 53 بیت به نام رودکی آورده شده است که در نشرهای دیوان رودکی وجود ندارد. تعداد ابیاتی که در نشرهای آثار رودکی به یک شکل و در لغتنامه به دیگر شکل آمده است نیز خیلی زیادند. کیهاست که همین موضوع برای تحقیق جالب است. این گونه موضوعها در این کتاب فراوان است، میگوید افسر سرمد. باید گفت افسر سرمد پلکاون یا سرهنگ بازنشسته مقامات گمرکی کشور است. بعدی ختم دانشگاه کشاورزی تاجیکستان و فعالیت های علمی در پژوهشگاه علمی تحقیقاتی اقتصادی از سال 1992 تا سال 2022 در خدمات گمرک کشور در وظیفه های مختلف فعالیت نموده است. کتاب روی میزی گمرکچیان به قلم او منصوب بوده، در تهیه کتاب و سند های معیاری و حقوقی زیادی صاحبی سهم خود را گذاشته است. فارغ از فعالیت مهنتیش به ایجاد قصه و حکایه، شعر و داستان و ترجمه مشغول است. آثارش موضوعهای میهن پرستی، انسان پروری، عشق و آرمانهای پاک و مانند اینها را در بر گرفته، محصول ایجادش در کتابهای صوت استقلال، فرازهای زندگی، درخش نور، مجموعه های دستجمعی و روزنامه مجله های جمهوری به طب رسیدند. پس از بازنشستگی افسر سرمد به فعالیت پرثمری ایجادی مشغول شده، کیمیاگری پاولو کوئلی را به زبان تاجیکی ترجمه کرد. همچنین قصه های روزگاری شاعر معروف ازبک بابا رجب مشرف و اشعار او را به تاجیکی ترجمه و نشر نموده است. گفتنی است تهیه و نشر لغتنامه ده خدا قدم جدی او به شمار می رود.
عزیزان شنونده، شما می توانید از طریق پشت الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت با شماره +98 935 875 6735 نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را با این شماره که با برنامه های ایمو، واتساپ، وایبر و تلگرام نیز وصل است با ما در میان گذارید. ما منتظر پیام های صوتی و کتبی شما عزیزان هستیم. یادآور می شویم که در سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانی parstoday.com/tajik با دو خط فارسی و کریلی همه روزه تازه ترین خبرها از تاجیکستان، ایران و جهان منتشر می شود. صفحه اول این سایت همچنین دارای گزینه‌های نظیر شنیدن بخش صوتی خبرهای صبحگاهی و شامگاهی رادیو، گزارش‌های خبری، چند رسانه‌ای و کلی برنامه‌های بایگانی شده صدای خراسان است. همچنین سایت رادیو دارای شبکه‌های اجتماعی نظیر اینستاگرام، تلگرام و توییتر است که شما می توانید با جستن نام صدای خراسان و پارس تودی با خط کریلی و انگلیسی در این شبکه ها برنامه ها و خبر و گزارش های ما را مرور کنید و نظرات و پیشنهاد های خود را با ما در میان گذارید.
و اما عزیزان، همه ساله 16 اکتبر در تاجیکستان روز سینمای تاجیک تجلیل می گردد. به این مناسبت اندیشه چند از متخصصان این ساحه را آید به وضع کنونی سینما پیشکش شما می‌نماییم. اما متاسفانه در این روز جشن هم کم سخنی پیدا شد که در توصیف ساها گفته شده باشد. اکثر هنرمندان و کارگردان‌ها و اکثر آنهایی که از اوضای امروز سینمای تاجیک آگاهی دارند بیشتر از مشکلات ساها گفتند و راه حل آن را پیشکش نمودند. بقا صادقوف کارگردان ورزیده و شناخته سینما که حالا در بخارای ازبکستان به سر میبرند میگوید که سینمای تاجیک امروز مشکلات زیادی دارد، اما یکی از سمت‌هایی که میتواند ما را موفق گرداند تهیه فیلم در موضوعهای تاریخی میباشد. جهانیان از تاریخ و تمدن آریایی در حیرت ماندند. کوروش، انوشیروان، اردشیر، اسماعیل سامانی، امام اعظم، امام بخاری، فردوسی، مولانا بلخی، سعدی، حافظ، بیدل و غیره ها. اما در این زمینه تا کنون هیچ فیلم تهیه نگردیده است. پرویز پولادی یکی از هنرمندان دیگری شناخته تاجیک که در سینمای منطقه و جهان نقش آفرینی کرده است میگوید که در زمان شوروی کیناستودی تاجیک فیلم یکی از موفق‌ترین کیناستودیهای آسیا مرکزی به شمار می‌رفت و در مقایسه با آن سینمای دوره استقلال هنوز طفلی را می‌ماند که نو راهگرد شده است. پرویز پولادی گفت حالا برای کیناستودی تاجیک فیلم بهترین دستگاه‌های معاصر فیلمبرداری خریداری کرده شده است و در کشور هنرمندان خوب وطنی، متخصصان ساحه سینما و کارگردان‌های جوان موفق نیز موجودند، ولی ما پرودوسران خوب کم داریم. اکثریت بران گمانند که در فیلمبرداری مهمترین مهره رژیسور، اما در اصل شخص رقم یک این پرودوسر است. در دولت‌های متمدن اختصاصی پرودوسر سینما هست در مونه. یعنی مشکل اصلی سینمای تاجیک حالا دسترس کردن مبلغ است. حالا در تمام جهان فیلم‌ها با مبلغ گذاری غیر دولتی تهیه می‌شوند، اما این تجربه در تاجیکستان رایج نگردیده است. و اما از نگاه محمد علی محمد و هنرپیشه خلقی تاجیکستان، سینمای امروز تاجیک خصوصیت محلی را کسب کرده است و تنها برای محلی مؤلف، کارگردان یا سیناریست فیلم آفریده می شود. آنها فکر نمی کنند که زبان فیلم باید برای همه مناطق کشور فهما باشد، می گوید این هنرپیشه معروف تاجیک. همین طور این هنرمند در رابطه با سینما امروز تاجیک گفته است که در کشور رژیسوران خوب کم نداریم، ولی آنها بعضن فیلم را بنوار میگیرند که آن نباید فیلم بلکه باید نمایش در تئاتر باشد. در تئاتر ما بسیار چیزها را میگوید و در نطق صحنه وارد میکنیم، چرا که آن را بیننده دیده نمیتواند، ولی در فیلم ما بسیار چیز را نشان داده میتوانیم که دیگر حاجت و نطق و شرح هنرمند نمیماند. در سطح بین المللی هم همان فیلم خوب پذیرایی میشود که نطق کم و تصویری بیش دارد. افسوده است محمد علی محمدوف. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌بریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه‌های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
دوستان ارجمند، در این لحظه تکراری راهی رستگاری رو میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
صدای خراسان تقدیم میکند.
راهی رستگاری
برنامه پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
به نام خداوند قادر و متعال، سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان گرامی گفتار راه رستگاری از صدای خراسان. طبق معمول روزهای یک شنبه و چهار شنبه در خدمت شما هستیم با پخش این برنامه. امید است مورد استفادهتان قرار بگیرد. با ما همراه باشید. دوستان همراه، همطور که آگاه هستید ما بحث مهم و سرنوشت ساز برای رشد هر انسان یعنی خودشناسی را آغاز کردیم که جنبه های مختلفی دارد و در بخش بخش حیات انسان نقش مهم ایفا می کند. گفته شد که خودشناسی عامل اصلی برای شناخت خداوند متعال است. در ادامه این بحث ها در خدمت شما هستیم و انشالله که ما را همراهی خواهید فرمود و همچنان ارتباط خود را با صدای خراسان و برنامه راه رستگاری حفظ خواهید کرد. در مجموع باید گفت که خودشناسی مثل همه مهارت‌ها و خصوصیت‌ها نیاز به آموزش و پیگیری و مداومت دارد. در همین راستا است که افراد شروع به گذراندن نوها و قسمهای گوناگون آموزش ها می کنند که این باعث می شود هزینه و زمان زیادی را از دست بدهند و شاید نتیجه قابل توجه هم به دست نیارند. درست است که برای رسیدن به موفقیت فقط فکر کردن کافی نیست و باید کمی هم سعی و خطا کرد، اما تفاوت هست بین کسی که خودش را میشناسد و با چند سعی و خطا به مسیر موفقیت هدایت میشود تا کسی که سالهای سال هست که سعی و خطا میکند و هنوز نمیداند از زندگی چی میخواهد. پس هدر نرفتن وقت، انرژی و هزینه یکی دیگر از فایده ها و نتیجه های خودشناسی است. یاران همراه، در زمینه گفتار این ساعته و موضوع آن همینک صحبت های لاله محمدی کارشناس امور انگیزشی را خدمت شما پیشکش میکنیم. لطفاً بشنوید.
سلام دوستان، با موضوع خودشناسی در خدمت شما دوستان عزیز هستم. یکی از مشخصه های ذهنی ما انسان ها اینه که دچار از خود بیخبری هستیم. در واقع فهم و درکمون از خودمون بسیار پایینه. با اینکه درون خودمون سکونت داریم، اما از خودمون اطلاعات مبهمی داریم. بعضی روزها سردرگم و پریشون هستیم و یا بعضی روزها کج خلق و غمگینیم بدون اینکه دلیلش رو اصلا بدونیم. بعضی وقتا در محیط کار خیلی گیج و سردرگمیم و شاید فکر کنیم که نیاز به کار خلاقانه تری داریم، یا اینکه باید جابجایی صورت بگیره در محیط کار، و یا اینکه خسته شده ایم. در همین حد و بقیه موضوع برامون گنگ و مبهمه. اما ما نباید بابت این از خود بیخبری خودمون رو سرزنش کنیم، چون در واقع ریشه این موزل در معماری مغز ما هست. نظریه ها و رویکرد های مختلفی وجود داره که تلاش میکنن ما انسان ها رو در مسیر خودشناسی قرار بدن. اما بسیاری از مشکلات ذهنی ما از افکار و احساساتی ناشی میشه که گره‌گشایی نشدن، باز نشده، بهشون نپرداختیم. میخواییم ببینیم که چه اقدامی باید در این مسیر انجام بدیم. ما باید در یک روز خاص یا یک زمان خاصی که آرامش نسبی داریم و کار خاصی نباید انجام بدیم، بشینیم در یک وضعیت بدنی آرام و قلم و دفتری رو برداریم و به این سوالات جواب بدیم. ابتدا میریم سراغ سوال اول. من همکنون بابت چه چیزی استراب دارم؟ 3/4 از پریشانی های ما ناشی از این نیست که چیزهای نگران کننده وجود نداره، بلکه ناشی از اینه که ما به استراب ها و پریشانی هامون فرصت لازم و کافی رو نمیدیم که درک بشن و بدین ترتیب خونسا بشن. صرفا همین که به استراب هامون گوش فرا بدیم باعث میشه که قدری از شدتش کاسته بشه. مثلا نگرانی هایی که نکنه فردا من به موقع به جلسه نرسم، نکنه فردا به موقع به مهمانی نرسم، و یک سری نگرانی های بیپایی و اساسی که مدام در ذهن ما در حال چرخیدنه. ما باید این جریان پرسرعت و سیال رو رام کنیم، روانتر کنیم تا شاید کمی از دلهوره ما کاسته بشه. اگه ما بتونیم به استراب هامون به نحوی روشمند نظم و ترتیب بدیم، کمی از بی‌اعصابی ما کاسته میشه. ابتدا ما بایستی با استراب هامون شاخ به شاخ بشیم، یعنی که ما باید خودمون رو مجبور کنیم که فکر کنیم اگه پیشگویی های بدشگون و فاجعه آمیز اتفاق بیفته چه بر سرمون خواهد اومد. اصلا باید فکر کنیم که کدوم یک از این نگرانی ها و استراب ها واقعی هستن. ما باید با بدترین نگرانی هامون تک به تک روبرو بشیم که به نتیجه برسیم که هیچ کدوم از این خطرها جدی نیستن. خب در درجه بعد و مرحله دوم این که ما باید موضوعاتی از استراب هامون رو فرسوار در مورد روابط، سلامتی، پول، شریک زندگی و مسائلی که واقعا در مورد اونها استراب داریم روی کاغذ بیاریم. میبینیم که فرسوار کردن این موضوعات استراب به طرز عجیبی باعث میشه که ما احساس سبکی بکنیم. در وهله دوم اینه که ما باید در مورد تک تک استراب هامون تصمیم گیری کنیم، یعنی اینکه در مورد هر کدوم از این استراب ها تصمیم بگیریم که چه کاری باید انجام بدیم، چه قدمی باید برای اون برداریم. بعد از اون تمام استراب هامون رو تک به تک با جزئیات برای خودمون یا دوستمون بشکافیم و زمانی که این اتفاق بیفته ما احساس آرامش و سبکی میکنیم. دومین سوال، من بابت چه چیزی عصبانیم؟ شاید زمانی که ما بخوایم به این سوال جواب بدیم به خودمون بگیم که من همکنون بابت چیزی عصبانی نیستم، اما ما تقریبا روزانه در معرض اصابت صحبت‌ها و رفتارهای خشمگین اطرافیان قرار می‌گیریم. مانند اینکه چرا امروز رئیسم با من بد رفتاری کرد؟ چرا همسرم سر من داد زد؟ و این عصبانیت‌ها و خشم را ما روزانه قورت می‌دهیم. و مشوق‌های زیادی از جمله روانشناسی زرد معتقدند که ما باید احساس شادی و خوشحالی داشته باشیم و نباید دردهایمان را حس کنیم و قوی باشیم و سالها این پریشانی ها پس زده شده و وجود ما رو غرق افسردگی می کنن. در پایان ما باید طی جلساتی که با خودمان یا یکی از نزدیکان مورد اعتماد داریم باید اجازه دهیم اندوهمون به شکل طبیعی جریان پیدا کنه. شجاعت همیشگیمون رو کنار بگذاریم، با خودمون مهربون و دوست باشیم و تمام اندوهمون رو تک به تک با تمام جزئیات برای کسی که در کنارش نیازی نیست رست آدمهای قوی رو بگیریم بشکافیم و در پایان فهرستی از موضوعاتی که بابت اون عصبانی هستیم تهیه کنیم. به تمام این عصبانیت هامون جواب بدیم و فکر کنیم که اگر تمام این اتفاقات برای یکی از دوستان ما افتاده بود چه مشورتی به اون میدادیم.
برنامه راه رستگاری را از صدای خراسان ادامه می دهیم. زمانی که فرد خودش، احساساتش و رفتارش را بشناسد، در شرایط تصمیم‌گیری دشوار عملکرد بهتری دارد و از آن جایی که زندگی ما با همین تصمیمات کوچک ساخته می شود، می تواند زندگی بهتری را تجربه کند. به عنوان مثال، زمانی که خودتان را بشناسید و مسیر زندگی و رسالت خود را بیابید، بهتر می توانید با پیشنهادهایی که به شما می شود و شاید خیلی وسوسه برانگیز باشد نبگویید، چرا که تصمیم گیری برایتان ساده تر شده است. شاید برایتان اتفاق افتاده باشد که از طرف دوستانتان پیشنهادهای مالی و شراکتهای خوبی پیشنهاد شده باشد، اما با توجه به اینکه خودتان را می شناسید و به علایق و توانایی‌های خود آگاه شده اید، می دانید که باید روی کاری که دوست دارید و در حال انجامش هستید متمرکز شوید و همین دلیل با خیال آسوده به آن پیشنهادها پاسخ منفی می دهید. در صورتی که اگر خودتان را نمی شناختید، خواسته یا ناخواسته وارد هر پیشنهادی می شدید و معلوم نبود که در پایان چی اتفاقی رخ خواهد داد. بنابراین تصمیم گیری بهتر و زودتر یکی دیگر از فایده های رسیدن به خودشناسی است. از آنی همراه، بارها بارها در برنامه های امثال راه راستگاری ذکر شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم معلم اخلاق و تربیه بودند که با گذشت بیش از 1400 سال همچنان بشریت از آموزه های ایشان و خاندان پاکشان بهره‌مند هستند. با درود بر روان پاک ایشان و خاندان مکرمشان، گفتار ما رو به پایان است. در پناه حق باشید.
من سلام و درود همچو دریا ورود میفرستم به تو از تمام وجود، ای نبی جان ما، نور ایمان ما، شمع بزم رسول، ماه تابان ما، مونس امتی، چشمه عزتی، در تمام جهان باعث رحمتی، مونس جان تویی، نور ایمان تویی، روشنای دل کل انسان تویی، ای محمد امین، خاتم المرسلین، از تو شد مفتخر آسمان و زمین. حب تو در دل است، جان تو را منزل است، قلب و جان همه سوی تو مایل است، سرور انبیا احمد مصطفی، سر به سر روشنی عالمی را ضیا، مونس امتی، چشمه عزتی، در تمام جهان باعث رحمتی، مونس جان تویی، نور ایمان تویی، روشنای دل کل انسان تویی، ای محمد امین، خاتم المرسلین، از تو شد مفتخر آسمان و زمین.
فرو بستم از خاکیان تا نگرم جلوه افلاکیان شاید از این پرده ندایی دهم یک نفسم را که در این پرده گذر یافت است چون سحر از فیض نظر یافت است خوی سحرگیر و نظر پاک باش راز گشا تو داری سر سودای او برتر از این پایه بود جای سایه
عشق جا ناف کجا بوی نسیمش کجا ناف کجا بوی نسیمش کجا.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
برگزاری مراسم افتتاحی روزهای فرهنگ تاجیکستان در روسیه در شهر مسکو. معرفی سومین نخست وزیر انگلیس در یک سال اخیر و دیدار وزیر معارف و علم تاجیکستان با مسئول بخش آموزش بانک جهانی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری همراه شما هستیم. تا چند لحظه دیگر تفصیلات خبرها به آگاهتون میرسد. در تاریخ 24 اکتبر به مناسبت 30 سالگرد برقراری رابطه‌های دیپلماتیک میان تاجیکستان و روسیه، مراسم افتتاحیه روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه در تئاتر اکادمی دولتی کوچک مسکو برگزار شد. اعضای شورای فدراسیون، نمایندگان دومای دولتی، نمایندگان دولت فدراسیون روسیه، مسئولان وزارت امور خارجه و دیگر نمایندگان نهادهای دولتی فدراسیون روسیه، سفیران کشورهای خارجی، نمایندگان بین المللی و منطقه‌ای، سازمانها، رسانه‌های گروهی، اهل علم و فرهنگ و همچنین تاجیکان مقیم روسیه در این مراسم حضور داشتند. در ابتدای این مراسم، عابد نظریان، معاون اول وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان و آلا منیلوا، معاون وزیر فرهنگ روسیه، با پیام تبریک به مهمانان خوش آمد گفتند. برگزاری روزهای فرهنگ تاجیکستان در روسیه و روسیه در تاجیکستان با حضور دستندرکاران فرهنگ و هنر دو کشور به یک سنت حسنه تبدیل شده و نقش مهمی در تحکیم دوستی میان مردمان دو کشور دارد. سفیر روسیه در تاجیکستان نسخه استوارنامه خود را به وزارت امور خارجه تسلیم کرد. سیمون گریگوریف، سفیر فوق‌العاده و تمام اختیار فدراسیون روسیه در جمهوری تاجیکستان، در تاریخ 25 اکتبر نسخه استوارنامه خود را به صادق امامی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان تسلیم کرد. در این دیدار طرف‌ها در مورد مسائل مهم همکاری بین تاجیکستان و روسیه گفتگو کردند. ریشی سوناک، وزیر خزانه‌داری اسبق انگلیس، در گرودار بحران‌ها و اختلافات درون حزبی حاکمی محافظه‌کار این کشور با انصراف رقیبانش از جمله بوریس جانسون، به عنوان رهبر جدید حزب حاکمی محافظه‌کار و به پیامد آن نخست وزیر نو انگلیس معرفی شد. گزارش خبرنگار صدا و سیما از لندن.
Standing Brexit supporter. ریشی سوناک، وزیر خزانه‌داری اسبق انگلیس، در گیرودار بحران‌ها و اختلافات درون حزب حاکم محافظه‌کار این کشور و با انصراف رقبایش از جمله بوریس جانسون، به عنوان رهبر جدید حزب حاکم محافظه‌کار و به تبع آن نخست وزیر جدید انگلیس معرفی شد.
ریشی سوناک is therefore elected as leader of the Conservative Party.
ریشی سوناک، وزیر مستعفی خزانه‌داری دولت جانسون که بخشی از محبوبیت خود را از پشت کردن به بوریس جانسون به دست آورد، سومین نخست وزیر انگلیس در یک سال اخیر است. ریشی سوناک پس از استعفای لیز تراس، زودگذرترین نخست وزیر تاریخ انگلیس که فقط 44 روز پیش از استعفا قدرت را در دست داشت، سکان دولت را به دست می‌گیرد. در شرایطی که ماه‌هاست بحران‌های مختلف این کشور را احاطه کرده.
نخست وزیر جدید پنجمین نخست وزیر ما در 6 سال اخیره. در حالی که بحران‌های این کشور در حال عمیق‌تر شدنه،
اختلافات سیاسی تشدید شده، تورم بالا رفته، قیمت انرژی به شدت افزایش پیدا کرده و حزب محافظه‌کار و دولت هم به جای این که به دغدغه مردم توجه کنند، به فکر ثروتمندانند.
ماهاست که تظاهرات در اعتراض به شرایط سیاسی، نابسامانی‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی در این کشور جریان دارد که معترضان بخشی از آن را ناشی از جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا می‌دانند که جانسون حامی سرسخت آن بود. انگلیس در حالی دچار بحران سیاسی ناشی از تغییرات پی در پی دولت در 6 سال اخیر شده که به گفته کارشناسان این کشور با دشوارترین شرایط اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم هم مواجهه و اعتماد به دولت به شدت کاهش پیدا کرده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
تقویت همکاری ها در زمینه هوانوردی غیر نظامی بین تاجیکستان و کانادا در دیدار عزیز نبی‌زاده، معاون آژانس هواپیمایی دولتی وابسته به دولت تاجیکستان، با کری ویتنی و باربارا دریست، نمایندگان مقامات هواپیمایی کشوری کانادا در دوشنبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرف ها نظرهای خود را در مورد سیستم ایمنی هوانوردی در جمهوری تاجیکستان به ویژه در فرودگاه بین المللی دوشنبه بیان کردند. تاکید شد که تاجیکستان و کانادا چندین سال در زمینه هوانوردی غیر نظامی همکاری دارند و در آینده برای برقراری پروازهای مستقیم تلاش میکنند. چهارمین جلسه مجلس لبنان برای انتخاب رئیس جمهور نو این کشور هم به نتیجه نرسید. با گزارش خبرنگار ما در این زمینه توجه فرمایید.
چهارمین جلسه مجلس لبنان برای انتخاب 14th رئیس جمهور این کشور باز هم بی نتیجه ماند.
ورقه بیضا 50 میشل معوض 39.
در این جلسه 114 نماینده مجلس رأی خود را به صندوق ریختند که 50 رأی سفید، 39 رأی میشل معوض، 10 رأی اسام خلیفه و در 13 برگه رأی لبنان جدید نوشته شده و 2 برگه رأی هم باطله بود.
رئیس جمهوری
مسئله رئیس جمهور و انتخاب آن موضوع مهمی است، اما متاسفانه خواسته حزبی برخی نمایندگان که چاشنی دخالت‌های خارجی را دارد و معادله طلایی کشور یعنی مردم، ارتش و مقاومت را هدف قرار می‌دهد، مانع انتخاب رئیس جمهور ملی و برخواسته از واقعیت کنونی لبنان است.
ورقه بیضا. در 2 جلسه از 3 جلسه قبلی نمایندگان مجلس لبنان برای انتخاب رئیس جمهور جدید این کشور، آراء سفید بیشترین آراء نمایندگان بود و 1 جلسه هم به خاطر به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان لغو شد.
ادامه نشر خبرها. هیئت تاجیکستان از کارخانه خودروسازی مینسک با تأسیسات بلاز بازدید کرد. هیئت تاجیکستان با سرپرستی شیرعلی کبیر، وزیر صنعت و فناوری‌های نوین جمهوری تاجیکستان، از کارخانه خودروسازی مینسک مز و کارخانه بلاز بلاروس بازدید کرد. سرگی نیکلایویچ، مدیر کل بلاز، مهمانان تاجیکستانی را با فعالیت این شرکت خودروسازی و ساختار و ظرفیت تولید آن آشنا کرد. شیرعلی کبیر ماشین برقی بلاز 75,586 یورو آزمایش کرد و به آن بهای بالا داد. این در حالی است که هفته گذشته نمایندگان شرکت‌های بلاروسی با شرکت بلاز در دوشنبه برگزار شده بود. قرار است بر اساس نتیجه‌های سفر هیئت تاجیکستان به بلاروس، نقشه راه توسعه همکاری‌های دو طرفه تهیه شود. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه در جمع مدیران بلندپایه رسانه‌های بین‌المللی عضو اتحادیه خبرگزاری‌های آسیا و اقیانوسیه در تهران تأکید کرد که دولت ایران به دنبال حق جمهوری اسلامی است، طبق آنچه در برجام مطرح شد و یا ناقص آن از سوی آمریکایی‌ها مواجه شده است. رئیسی با بیان اینکه اروپا هم به تعهدات خود عمل نکرد و فقط ایران به تعهداتش عمل کرد، افزود آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 15 بار به طور رسمی اعلان کرده است که فعالیت‌های هسته‌ای ایران هیچ انحراف یا کجروی ندارد. رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد ایران تصمیم قطعی دارد که حقوق ملت را دنبال کند و رفع و خونسا کردن تحریم‌ها را همزمان در دستور کار دارد. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین با بیان که آمریکایی‌ها در مواجهه با ایران برای چندمین بار دچار خطا و اشتباه شدن اظهار کرد ایران امروز قدرتمندتر از هر زمانی است و حضور بسیار موثری در منطقه داشته و بنا دارد این حضور قدرتمندانه را برای حمایت از مظلومان جهان و مردم تحت ستم و آزادیخواهان ادامه دهد. سید ابراهیم رئیسی خاطرنشان کرد داشتن نیمی از جمعیت جهان ذخیره ها و منابع بسیار شکل گیری اتحادیه های منطقه مثل شانگهای و ابرآسیا به این منطقه قدرت بخشیده و همکاری های کشورهای منطقه نیز قدرت نبی در منطقه رقم زده است. بانک توسعه آسیا از زندگی زیر خط فقر بیش از 27 میلیون اندونزیایی خبر داد. گزارش همکار ما از کوالالامپور.
روستاییان فقیری که اینجا در منطقه کالیمانتان اندونزی اینگونه آغشته به گلولای با شستن خروارها شن و ماسه همچون جستن سوزنی در انبار پر از کاه در پی یافتن ذره‌ای الماسن.
بعد از ساعت‌ها تلاش این قطعه کوچک الماس رو پیدا کردم.
ذخیره سنگ‌های کمیاب و گران قیمتی که اینجا در معدن چمپاکا یکی از بزرگترین معادن الماس اندونزی طبق برآورد کارشناسان به حدود 33 میلیون قیراط معادل 6600 کیلوگرم میرسه.
به خاطر ارزش بسیار بالایی که سنگ‌های قیمتی مثل الماس دارن همچنان خیلی جذاب هست برای مخصوصاً قشر ضعیف جامعه که در زمینه معادن فعالیت میکنن و با ابزارات بسیار ابتدایی کار معادن رو انجام میدن و چون به صورت تخصصی انجام نمیده متاسفانه باعث رانش زمین و خطرات جانی هم میشه. بنابراین به نسبت کشورهای دیگه اندونزی همچنان عقب‌تر هست و طبیعتاً به صورت سنتی این پروسه قابل انجام نیستش در طولانی مدت.
تخریب طبیعت، تحمیل هزینه‌های سنگین استخراج و خطر جان باختن صدها کارگر حالا زمینه‌ساز ایجاد صنعتی نوپا به نام مزارع پرورش الماس شده.
توی لابراتوار الماس‌ها رو پرورش می‌دن. دقیقاً با همون پروسه‌ای که توی طبیعت پرورش داده میشه و این توی مصرف صنعتی خیلی الان رو به گسترش هستش و کشورهای مختلفی رو سرمایه‌گذاری کردن.
با وجود صنعت پردرآمد الماس در اندونزی و استخراج سالانه 60 طلا از بزرگترین معدن طلای دنیا در کوههای پاپوا، حالا بر اساس ارائه آخرین آمار رسمی بانک توسعه آسیا بیش از 27 میلیون اندونزیایی زیر خط فقر زندگی میکنند. اسماعیل پوراجی خبرگزاری صدا و سیما دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
همچنان با نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان با مسئول بخش آموزش بانک جهانی دیدار و گفتگو کرد. در تاریخ 21 اکتبر رحیم سعیدزاده وزیر معارف و علم تاجیکستان با تیگران شمس رئیس بخش آموزش بانک جهانی ملاقات دایر نمود. در این دیدار طرف ها در مورد اجرای طرح نوی محیط آموزشی مبنای آموزش با کیفیت یا با صفت بحث و تبادل نظر کردند. طرح محیط آموزشی مبنای آموزشی با کیفیت توسط وزارت معارف و علم تاجیکستان راه اندازی شد و هدف آن در درجه اول افزایش سطح و کیفیت آموزش و پرورش و در سطح آموزش متوسطی عمومی است. این پروژه از 3 قسمت و بخش فرعی تشکیل شده و اجرای آن 6 سال را در بر خواهد گرفت. طرف ها اشاره کردند که رئاست بانک جهانی نقش اساسی در ورود به فضای آموزش بین المللی جمهوری تاجیکستان دارد. در چارچوب همکاری های دو جانبه چند مشکل این بخش حل شده: تعمیر و نوسازی بناهای مؤسسه های آموزشی، مجهزسازی کلاس های درس با رایانه، میز و کرسی یا صندلی و دیگر لوازم آموزشی لازم و اجرا شده است. یاران همراه، در ادامه با بخش ورزشی در خدمت شما خواهیم بود. ورزشکاران تاجیکستانی در مسابقات جهانی جوجیتسو در امارات شرکت خواهند کرد. علی خان دولتوف رئیس فدراسیون ملی جوجیتسو تاجیکستان از شرکت ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی جوجیتسو که از 27 اکتبر تا 8 نوامبر در شهر ابوظبی امارات متحده عربی برگزار می شود خبر داد. وی با اعلام این مطلب افزود این مسابقات در 2 مرحله بین تیم های منتخب به طور رسمی برگزار می شود و مسابقات بین شاگردان باشگاه ها و اکادمی های این نوع ورزش نیز انجام می گردد. علی خان دولتوف تعداد ورزشکاران تاجیک در این مسابقات را 11 نفر اعلام کرد و گفت که 11 ورزشکار تاجیک در این مسابقات شرکت خواهند کرد و ترکیب تیم ملی انفرادی تاجیکستان توسط استاد ورزش جمهوری تاجیکستان و همچنین نامزد استادی ورزش استاد بین المللی جیوجیتسو و قهرمانان جهان و آسیا تکمیل شد. رئیس فدراسیون ملی جیوجیتسوی تاجیکستان تاکید کرد سنت الله آدینایف در وزن 46 کیلوگرم، محمد جان خاجایف و عبدالله عبیدوف در وزن 56 کیلوگرم، رشید نعمتوف در وزن 73 کیلوگرم و معروف جان نظرزاده در وزن 94 کیلوگرم نماینده جمهوری تاجیکستان در این رقابت های سطح بالا می باشند. بوکا جونیورز در پایان هفته 27 لیگ ارجنتینا قهرمانی خود را قطعی کرد. به گزارش در این زمینه توجه فرمایید.
بوکا جونیورز با وجود تساوی مقابل ایندیپندنت قهرمان مرحله دوم لیگ باشگاهی آرژانتین شد. در آرژانتین هر چیزی عوض بشه یک موضوع تغییر نمیکنه و اونم پیروزی ها و قهرمانی های بوکاه. اونا حتی زمانی که برنده نیستن هم جشن میگیرن، درست مثل شب گذشته و در هفته 27 لیگ باشگاهی که در یک بازی کسل کننده مقابل ایندیپندنت به تساوی 2-2 دست یافتن. اما هدیه دشمن قدیمی یعنی ریور پلاته باعث قهرمانی و خوشحالی طرفدارانشون شد. برد بی‌منفعت ریور پلاته در زمین راسینگ کلوب به رده دومی تأثیری برای شاگردان گایاردو که قهرمانی رو دور از دسترس می‌دیدن نداشت، اما در مقابل باعث از دست رفتن قهرمانی گاگو و یاراش در راسینگ کلوب شد. این وسط برتری ریور فقط باعث ناکامی راسینگا نشد، بلکه باعث حلاوت بیشتر قهرمانی برای بوکا و تماشاگران شد که 90 دقیقه از روی سکوها با استراب و هیجان بازی رو می‌دیدن و در آخر نظاره‌گر یکی از دراماتیک ترین قهرمانی های بوکا در چند فصل گذشته بود. شاگردان روسو در مرحله دوم لیگ فوتبال باشگاهی آرژانتین 52 امتیاز را از 27 بازی کسب کردند و بالاتر از رسینگ کلوب به 50 امتیازی قهرمان شدند. ریور پلاته هم با 47 امتیاز در جایگاه سوم است. علی دیور، خبرگزاری صدا و سیما.
سفیر ایران در تاجیکستان یک روز پیش از دیدار تیم ملی بانوان ایران با تاجیکستان میزبان اعضای تیم ملی فوتبال زیر 15 سال دختران در سفارت جمهوری اسلامی ایران بود. اعضای تیم ملی فوتبال زیر 15 سال ایران شب دوشنبه در سفارت ایران در تاجیکستان مهمان سفیر بودند. در ابتدا شکوفه میهنی مدیر تیم ملی گزارش از روند فعالیت‌های صورت گرفته در مدت حضور تیم در شهر دوشنبه را و از حمایت ها و پشتیبانی سفیر ایران تقدیر و تشکر کرد. در ادامه این دیدار صمیمانه محمد تقی صابری سفیر ایران در تاجیکستان گفت شما به عنوان نسل نو قطعا از لحاظ علم، دانش و سواد بسیار پیش هستید و ما نیز از لحاظ تجربه از شما عزیزان جلوتر هستیم. برای سپری کردن راه طولانی که پیش رو دارید باید از تجربات بزرگان و مربیان خود استفاده کرده و دچار غرور نشوید و اضافه کرد امیدوارم در بازی پیروز شده و باعث شادی میلیون ها ایرانی شوید. هفته سوم اردوی ارزیابی فنی تیم ملی فوتبال ایران با حضور بازیکنان شاغل در باشگاه های داخل ایران روز دوشنبه به پایان رسید. جمعه هم پس از پایان بازی های هفته 11 مسابقات لیگ به علت برگزاری اردوی تیم ملی تعطیل می شود. محسن معتمدکیا مدیر رسانه تیم ملی ایران در رابطه با آخرین برنامه های تیم ملی برای حضور در جام جهانی 2022 قطر به خبرنگار چنین گفت.
هستش که هفته آینده هم به روال سه هفته گذشته تمرینات ارزیابی فنی برگزار بشه تا انشالله اردوی نهایی تیم ملی با حضور بازیکنان داخل در کشور آغاز بشه و دیدار 19 آبان ماه انشالله مقابل تیم نیکاراگوئه و بعدش انشالله تیم ملی عازم قطر خواهد شد برای انجام دیدار برابر تونس و انشالله آغاز رقابت‌های جام جهانی. اردوی نهایی تیم ملی انشالله بر اساس برنامه اعلام شده بعد از هفته 11 ان شاء الله آغاز خواهد شد و بازیکن تیم ملی خودشون رو آماده دیدار دوستانه برای نیکاراگوئه خواهند کرد. البته بازیکنان داخلی چون بازیکنانی که در لیگ‌های خارج از کشور حضور دارن همچنان باید در واقع در تیم‌هاشون حضور داشته باشن و به فعالیت باشگاهی خودشون ادامه بدن و همزمان با شروع استفاده ان شاء الله به جمع سایر ملی پوشان اضافه خواهند شد. ان شاء الله بر اساس قانون رقابت‌ها یک هفته پیش از آغاز رقابت جام جهانی فهرست نهایی باید از سوی سرمربیان تیم‌های ملی اعلام بشه که بر همین اساس ان شاء الله 26 بازیکن یک هفته مانده به آغاز رقابت‌ها معرفی و از طریق سایت فدراسیون فوتبال اعلام خواهد شد.
شنوندگان عزیز، با اعلام پایان بخش خبرها در ادامه گزارش ویژه را می‌شنویم. پیرامون اوضای وخیم انسانی افغانستان که همکارم آقای برهانی آماده کرده است.
بحران انسانی در افغانستان همچنان یک تهدید بزرگ و جدی برای این کشور محسوب می شود. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار گزارشه از سفر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه این نهاد در امور افغانستان اعلام کرد، این کشور همچنان با یک بحران جدی روبرو است و برای پیشگیری از وخامت بیشتر اوضاع اقدامات فوری از سوی همه طرفها لازم است. گزارشگر ویژه سازمان ملل پس از آخرین مأموریت مشاهدات ارزیابی خود را در 26 اکتبر در مجمع عمومی ارائه خواهد کرد و پس از آن نشستی خبری خواهد داشت. وخامت اوضاع انسانی در افغانستان از ماه‌های نخست به قدرت رسیدن دوباره طالبان در این کشور محور اصلی گزارش‌های بوده که در بیش از یک سال گذشته از سوی نهادهای مختلف بین‌المللی از جمله سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن منتشر شده است. بررسی گزارش‌های منتشر شده درباره اوضاع افغانستان نشان می‌دهد از آگوست 2021 تا کنون هر ماه اوضاع این کشور با وخامت بیشتر روبرو شده است. دلایل مختلف وجود دارد که بر بحرانی شدن اوضاع در افغانستان تأثیرات گسترده داشته اند. مصادره شدن دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در خارج از این کشور توسط دولت آمریکا در هفته‌های نخست حاکمیت طالبان مهمترین پارامتر در وخامت اوضاع اقتصادی و پایدار شدن بحران انسانی در افغانستان بوده است. با مسدود شدن حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان توسط آمریکا، دولت طالبان برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه صنعت، دارو و اقلام بهداشتی با بحران بزرگ روبرو شد. به خصوص آنکه کمک‌های محدود جامعه بین‌المللی به افغانستان در دوره حاکمیت دوباره طالبان در شرایطی که این کشور همانند دیگر کشورها با همگیری کرونا روبرو بوده است، فشار بیشتر بر مردم افغانستان وارد کرد که این مسئله در ارزیابی نهادهای بین‌المللی درباره وخامت اوضاع انسانی تأثیر قابل توجه داشته است. علاوه بر دسترسی بسیار محدود مردم افغانستان به دارو و اقلام بهداشتی برای مقابله با بیماری کرونا، در بخش‌های دیگری حوزه سلامت نیز مقامات بهداشتی این کشور برای درمان بیماری‌های دیگر هم با چالش بزرگ تأمین دارو و تهیه تجهیزات مورد نیاز مراکز درمانی روبرو شده‌اند. همچنین کاهش شدید واردات کالاهای اساسی مانند گندم و جو در افغانستان به دلیل محدودیت‌های گسترده مالی و قطع کمک‌های خارجی، افت قابل توجه ارزش پول ملی و افزایش افسارگسیخته تورم موجب شده تا میلیون‌ها نفر در این کشور به مواد غذایی اولیه دسترسی بسیار محدود داشته باشند. دیوید وزلی از مقامات برنامه جهانی غذا می‌گوید دست کم نزدیک به نصف جمعیت افغانستان با بحران گرسنگی شدید روبرو هستند. مردم افغانستان با کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز دارند و اگر این کمک‌ها انجام نشود، این کشور به یک بحران بزرگ بشری تبدیل خواهد شد. این هم در حالی است که رئیس حزب بیداری ملی فلاح افغانستان تأکید کرد توجه حکومت طالبان به خواسته های جامعه جهانی و تعامل بیشتر کشورهای خارجی با حکومت طالبان در بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی افغانستان تأثیر گذار است. محمد یاسین حبیب در این باره می گوید:
امروز ملت مسلمان و مظلوم و عذاب دیده افغانستان در بدترین یک شرایط دشوار قرار دارند. امروز یعنی مردم افغانستان در آستانه یک فاجعه عظیم انسانی قرار دارند. به خاطر از اینکه کاروبار وجود ندارد، اقتصاد فلج است، جهان امارت اسلامی را به رسمیت نشناختند و نمیشناسند و کمک‌های دنیا هم که اگر برای مردم مظلوم افغانستان از دیدگاه حس بشردوستی صورت میگیره یا سرازیر میشه، او هم تاراج میشه توسط بعضی از انجوا، توسط بعضی از مؤسسات خیریه به اصطلاح خارجی و یا بعض داخلی ها که نمی سالای سال حتی در طول 20 سال گذشته بیکار صورت گرفته که کمک های جهان برای مردم افغانستان توسط بعضی از نهادها و اداره و چهره ها و شخصیت ها عیف مایل شده و از او تقریبا 10% برای مردم مظلوم افغانستان نرسیده و حالا هم همو گپ است. ما امیدوارم که مسئولین محترم امارت اسلامی به خصوص سرپرست محترم وزارت امور خارجه امارت اسلامی در قبال دنیا و همچنان کشورها، اولا با کشورهای همسایه و بعد هم با کشورهای دور، یک تعامل خوب روش نیک دیپلماسی را در پیش بگیرند و بر جهان اطمینان بتن که چیز خاص مشروعی که جهانیان از امارت اسلامی در قبال مردم افغانستان دارد. امارت اسلامی باید در قدم اول مشروعیت خود از تمامی اقشار جامعه ما، ملیت‌های با هم برادر و برابر و ساکن در افغانستان به دست بیارن، دل روح و روان مردم افغانستان به دست بیارن، بزرگای افغانستان، علما و دانشمندای افغانستان، سیاسیون صالح افغانستان، رهبرای واقعی خداپرست و مؤمن و وطن دوست و مردم نواز اجتماعی و ملی و سیاسی و جهادی افغانستان به دست بیارن. فقط این دو چیز مسئله که جا دادن چهره ها و کادرهای تحصیل یافته با تجربه وطن در حکومت و همچنان روند تحصیل و تربیه قشر نسوان ما به خصوص دخترای ما در مکاتب بالاتر از صنف ششم و همچنان حضور خانم ها با شرایط اسلامی، با حجاب اسلامی در بازسازی وطن، در ساختار وطن، ایره باید اینا فراموش نکنن و خاطری که دنیا هم دیگه باز چیزی برای دنیا نمیماند، چیزی برای دنیا کشورهای غرب و ایتالیا اروپا دیگه کدام بانه و ابهام نمیمانند که باز انتقاد بگیرن به امارت اسلامی که تو چنین کردی و چنان کردی، باز تعامل نکنن یا به رسمیت نشناسن، باز دیگه همه مسائل ختم میشه. ولی من فکر میکنم که خود رهبرای برای امارت اسلامی خودشان برای خود جفا میکنن با اینمی کاری که مکتب بند ساختن، دروازهای مکتب و همچنان یعنی چهره ها و شخصیت های کادرهای واقعا تحصیل یافته و فنی و با تجربه را در حکومت نمیارن، کسایی هم که بودن بعضی نار هم خارج کردن، اخراج کردن، اینی همه و همه است که جهان هم انتقاد میکنه، ملت هم ناراض میشه.
در بررسی شرایط بحرانی افغانستان، ضمن آن که مردم این کشور در تأمین دارو و غذای مورد نیاز با چالش بزرگ روبرو هستند، آنان در بخش های دیگر نیز بر اثر سیاست های دولت طالبان با مشکل روبرو شده اند. گزارش های سازمان ملل و نهادهای وابسته نشان می دهد که بر اثر سیاست های دولت طالبان زنان با ممنوعیت و محدودیت در کار و تحصیل روبرو هستند که این مسئله بر تردید بیشتر جامعه جهانی در برسمیت شناختن این گروه تأثیر قابل توجه داشته است. به نظر می رسد تا زمانی که طالبان در سیاست های خود تجدید نظر نکند، اوضاع بحرانی در افغانستان رو به کاهش نخواهد رفت.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. برگزاری مراسم افتتاحی روزهای فرهنگ تاجیکستان در روسیه در شهر مسکو. معرفی سومین نخست وزیر انگلیس در یک سال اخیر. و دیدار وزیر معارف و علمی تاجیکستان با مسئول بخش آموزش بانک جهانی. شنوندگان عزیز، بابت همراهتون با بخش اخبار و مجله خبری از شما منت داریم. خداوند نگهدارتان.
شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی، وقتی شما بخیر، خسته نباشید. آنچه تقدیم شما شد حاصل تلاش همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان بود. امیدوارم مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا برنامه های دیگر همه شما را به خدای یکتا می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
که شد از عشق و وفا زیر و زبر هستی من، راز دل زار مرا کرده یا مستی من. میروم و نمیروم از سر من.